بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الأقداس المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله فغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. خدمت عزیزان و سروران معظم، استحضار داری که توفیقیست آیات نورانی سوره مبارکه حدید رو مورد بحث و نظر قرار دادید. دیشب خدمت عزیزان گفتیم که خداوند فرمود پیغمبر خواهی دید در آن عالم که مؤمنین و مؤمنات انوار متعالیه اینها می شتابد و می شتاباند اینها را به سوی مقامات عالیه و درجات اولا. و توضیح دارم این نوری که مطرح می شود این نور هم یا نور اعمال هم یا نوریست که در وجود خود اینها کاملا وجود دارد، که به هر حال معان قضیه یکیست و دو احتمال در مطلب. و اونگاه منافقین معطر هم بازگو شدیم اینها می آیند و طلب می کنند که اگر می شود از این نور خودتون به ما محبت کنید، به ما هم قبسی و قبساتی از این نور به ما بدهید. کتاب میرسد به اینها که برگردید پشت سرتون. اگر کسی نوری داشته باشد از پشت سرش دارد، از پیش رو ندارد، یعنی از دنیا خودتون دارد. اگر در گذشته اکتساب نوری کردید، امروز به حسابتون رفته میشود. به الا هیچ، امروز به کسی نور نمیدهد که اینها رو توضیح داده. اینها اونگاه گفتن که یونادون همی منافقی ندا کردند و فریاد برآوردن که مگر ما با شما در دنیا نبودیم، با هم در یه شهر نبودیم، در یه مؤسسه نبودیم، در یه سازمان اداره نبودیم، مگر ما یه معیتی با شما در دنیا نداشتیم؟ آمو بلا، اما اون معیت ها امروز ملاک نیست، اینها ملاک هست. بلا جل نکن فتن تو من بسکن. گفتم که چهار نکته مطرح میشه در این مورد. یک این که اشاره شد فتن تو منفوزا کن، شما بد محک زدید خودتون رو در دنیا، شما خودتون رو حلاک کردید، زب کردید، نابود کردید، متاسفانه آب کردید اون ماهیت وجود خودتون رو. به چه شیوه؟ با این اعمال و تربستون تربست داشت. اشاره شد تربست توقع شر و سوء نسبت به دیگران داشتن، انتظار منفی در مورد دیگران و نقطه مقابل خیرخواهی، شر طلبی و آرزوی بد برای بندگان خدا داشتن. این روحیه شما بود، خباستتون این بونه نشان داده میشون. و ارتبتم و شما به ارتیاب روی آوردید، شما مردم رو دچار رد میکردید، نشک. و باز توضیح داریم که شک بد نیست، ما از شک واهمه ای نداریم و همان گونه که گفته شد شک میتواند انسان رو به یقین برساند و در خیلی از مسائل اگر ما دچار شک نشیم ممکن است اون قوه و بنیه قوی دفاع از اعتقادات و مبانی خودمون رو هم پیدا نکنیم. ما خیلی چیزها رو باور داریم اما هنوز به اون شک نکردیم. این خیلی خوب است، مقدس است، اما این یقین نیست، این جزم است. ما در خیلی از مسائل جزم داریم اما یقین نداریم، خیال میکنیم یقین داریم. اگر شک کردیم وانگه پاسخ شکهای خودمون رو دادیم و تثبیت شد مطلب برامون، اونگاه میشیم صاحب یقین. یقین بعد از شک است، نه قبل از شک. تا زمانی که کسی شک نکنه که به یقین نمیرسن. بذار طبعا این نکته مهم است و انبیاء الهی هیچ واقعی نداشتن که انسانها رو دچار شک کنن و اتفاقا دچار شک میکردن در معتقداتشون تا اینها رو به یقین برسن. اما اون که من فیس غریب است، یعنی شک مخرب، ما تشکیک ایجاد کنیم، شک در ذهن کسی ایجاد کنیم تا بنیان فکری اون رو زیر و رو کنیم و او رو دچار زوال و ناامیدی کنیم. اون که گاه مطالب مسموم تزریق می شود و افکار دیگران برای تخریب و برای این که دامی باشد در راه سعادت، این اختیار است. در تبطل شما متاسفانه می پاشیدید این سموم رو، پخش می کردید و مردم رو دچار رید می کردید، یعنی با سوئنیت عرضه مطلب می کردید و جامعه رو دچار شک می کردید. هیچ خیرخواه نبودید، بلکه بر اساس اون روحیه بدخواهی خودتون افکار و اون سرمنشه ها و آبشخورها رو دچار تکدر می کردید. مرتب نکته دیگر اون که به غرت کمون امانی، شما دلداده امانی بودید. دیشب توضیح دادم فرق آمال و امانی. امن آرزوی پسندیده که انسان مقدماتش رو فراهم میکنن، اما امانی خیالهای خام، آرزوهایی که هیچ کاری انسان براش نکردن، سمی خواهد یک شبه صاحب فلان موقعیت علمی یا صاحب فلان سرمایه یا فلان نکته باشه. اینها در سنت خدا نیست. خداوند سبحان بنا ندارد یک شبه کسی رو اعلم علما بکنن. در دنیا ادخل البیوت من ابوابها، باید از درش وارد شد. هر کاری رو باید مقدمات اون رو فراهم کرد، اونگاه آرزوی اون داشت. و الا نام این امانیست و اینها همان گویی که گفتم بضاعت النوق، سرمایه متاسفانه چند خردان هست. لا تتکل علی المنی فانها بضاعت النوق. ما یه جمله از این قسمت، حتی جاء امر الله، به همین دلیه ادامه دادید تا مرگتون فراز، امر خداوند آمد، مرگ شما آمد. و در یک کلام تمام مطلب قبلی رو در خلاصه میکنه خداوند، و غرکم بالله الغرور، و فریق و مفتون کرد شما را به خداوند غرور. غرور در قرآن از اسامی شیطان است. نام شیطان غرور است در قرآن که تا هم که شیطان شما را به تمام معنا نسبت به خداوند مغرور. خب حالا این غرور نسبت به خداوند، بر این که خوب در ذهن عزیزان منتظر باشد به ساده مطلب را عرض کرده باشم، این مثال خارجی عرض می کنم تا این ببینیم غرور به خداوند یعنی چی. شما مغرور شدید به خداوند و این کارها را انجام دادید. خب به هر حال می بینید گاهی ممکنه پیش بیاد، حالا یه نوخواسته ایست و ادعای هم دارد و آمده است به پهنه و به صحنه مبارزه و پهلوانی و قهرمانی و یه مقداری هم کار کرده است و لباس و کشتی هم برتن کرده است، اومده است دو شک می خواهد کشتی بید. حالا یک کسی هم پیدا میشه متاسفانه از سر سوء نیت و سوابق و غیره و یه قهرمان بزرگ مثلا فرض کنید جهانی رو عرضه می کند و مقابل این می گذارد، رو می کند به اون آدم نخواسته تازه به می آمده، میگه من در بازوی تو می بینم و در قدرت تو می بینم که در 3 دقیقه اول این بزرگ و تنمیش می کنی، می زنی، چرا می کنی، اونقدر می گه و این رو هم خوب کاملا می پردازش و آمادش می کند. این دیگه هم یک روحیه پیدا می کند که اصلا تو خیال خودش می بینه که هنوز زود و شک نرفته، این قهرمان بزرگ جهانی رو زده از بین برده است، اصلا نابودش کرده است. با این روحیه میاد روی دوشک خارج میشد و کشتیش رو شروع میکنه تا که میخواد به خودش بگردد و نگاه کند، میبیند که با اون آقایان اهل فن یه خم دو خم شد و اومد بالا درختن ضرب و فنی مستقیم، تا به خودش میاد میبیند که افلت تمام است. این غرور است. غرور یعنی این الان مغرور شد، این فرد مغرور شد. شیطان با ما در طول زندگی چنین معامله می کند و غرکم بالله الغرور. این مثال زدم که تو ذهنتون بمونه انشاءالله، این مطلب در ذهن عزیزان بمانه. گاه شیطان اونچنان ما را مقابل خداوند قرار می دهد، سپاس خداوند رو نعوذ بالله پناه می بریم به جناب الهی، در نظر ما کوچک می کند، ما را در نظر خودمون بزرگ می کند. خطای ما را کوچک می کند، خوبی و طاعت ما را بزرگ می کند، عفو خداوند را بزرگ می کند، بسیار عظیم. حساب و کتاب خداوند به انتقام الهی را کوچک می کند در نظر ما. یک معادله ایجاد می شه که ما تکیه بر عفو خداوند می کنیم. برگان نمونه مسابقه غرور زیاده، این یک جهاز می کند. ما آنچنان تکیه بر عفو خداوند می کنیم که همون جمله می شه که همیشه عرض کردم. بعد مشکلمون یه فقط فردای قیامت که شرمنده از آن این گناه در خور عفو تو نداریم. فقط مشکلمون این میشه فردای قیامت. یعنی احساس میکنیم که ما هر چی گناه کرده باشیم که 1000 عفو خدا نیست، پس هنوز ما 999 تا گناه دیگه باید انجام بدیم تا برسیم به نصاب عفو خداوند. این میشه محبه و این انسان دچار غرور شده است. اون انسانی که عفو خداوند رو میبیند اما کاری میکند شیطان که فمن یعمل مثقال ذره خیر گره رو ببیند اما فمن یعمل مثقال ذره شر گره رو نبیند. اگر مثقال ذره خیر دارد در نظرش میآید که خب ما خیلی هم طلبکاریم، اما وقتی شروع کوکوب کرد اینها رو نمیبیند و متوجه نمیشد. این میشه مغرور. اون انسان که به اندک چیزی از داشتههای خودش شادمان میگردد اما وقتی که چیزها و اون مطالبی که ندارد در ذهنش هیچ جایگاهی ندارد، فقط به اون چه دارد مسئول است. اگر 1, 2, 3, 4, 5 کار خوب انجام بده همیشه مثل خورشید براش می درخشد، اما اگر 40, 400, 4000 عمل خیر است که یکی از اونها رو انجام نداده اصلا نمی بیند. این میشه مغرور. این میشه مغرور. و به نوعی همه ما غرور داریم نسبت به خداوند. خدا کند که این قرور ما کم باشه و زیاد بباشه. فرمود و غرکم بالله القرور. این شیطان شما را در قبال خداوند مغرورتون کرد. شما حساب الهی از ذهنتون برد. این که این رب بکنه به مرساد، خداوند در مرساد از سان با آن فرصت می کند شما را. این که عزیز و زنطقان، خداوند هنگامی که می کوبد انتقام میگیرد در قبال بندگانش، دفاع از حق بندگان میکنند در قبال متعدیان. اینها رو فراموش کردید و نتیجه اون شد که دچار چنین بدبختی و فلاکتی شدید که امروز بیارید و قبسی التماس کنید از نور مؤمنین. اما این پایان شماست. فغرکم بالله القهور. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا. امروز لا یؤخذ منکم فدیه، از شما هیچ فدیه‌ای گرفته نمی‌شود. ببینید کلمه فدیه به اون ما به ازای مادی هر امری در قرآن فدیه گفته می‌شود. و علی الذین یطیعونه فدیه. اون کسانی که طاقت روزه دارند فدیه بدهند. توضیح دادیم البته یعنی چه. اون کسانی که طاقت روزه گرفتن دارند، شما ممکنه در ذهنتون بیاد که اگر کسی طاقت روزه گرفتن دارد خب این پس خود روزه بگیره، چرا فدیه بده؟ اما قرآن میگه ذال الذین یطیقونه فدیتون. این طاقت یعنی چی؟ یعنی تمام لبالب 30 روز روزه بگیر، روز پنجم شعبان انا لله و انا الیه راجعون. این میشه طاقت. اینو خدا نمیخواد. خداوند سبحان تکاری که بر دوش ما وارد میکنه و میگذارد همیشه از تمام ما 10% 20% کمتر است. یعنی خداوند به مقدار وسع امون به ما تکلیف میکنه، نه به مقدار طاقت. الوسع دون طاقت. حالا فرمود اون کسانی که وضع روزشون جوریه که نمیتونن باور، یعنی به این شیوه که اگر بگیرن رسمه کلی میخورن، اینها فدیه بدن. یعنی چی؟ یعنی مال ازای مادی، یعنی این میتوانن در عرض خدمتون به تعبیر امروزی نقدی کنن. اینها میتوانن نقدی کنن و نقد بپردازن به خودشون رو خلاص کنن. گاهی هستی در مجازات ها در حکم ها حکم صادر میشن، 50 امدم شلاق به دست تازیانه داده جناب آتون، بعد نوشته است که چنان که اگر بخوان این برابر میشود با مثلا 200,000 پول. این شد فدیه اون 150 ضربه 100 ضربه 50 ضربه. هنگامی که جزا تبدیل به جزا نقدی میشود و قابل نقدی شدن است، نام اون جزا نقدی میشه فدیه. فرمود فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون. در قوانین کیفری و مجازاتی در قیامت هرگز مجازات نقدی وجود ندارد. خداوند کمبود نقدینگی ندارد که از کسی جزای نقدی بگیرد. خداوند کمبود نقدینگی ندارد. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه، امروز روزی است که هیچ مالی به کار کس نمی آید که فدیه بدهد و بخواد جزاشو بدل کنند. ولا من الذین کفروا، نه از شما منافقین نه از کفار، از هیچ کس. امروز روزی است که ضابطه دقیق الهی حکم می کند که تمام مجازاتها به اجرا درآید. نه عفوی است، نه پژوهشی است، نه فرجامی است، نه اغمازی است، نه تخفیفی است، نه فدیه و جزای نقدی است. تمام اون چیزایی که در دنیا دارید، تمام اینها از میان می رود و حساب الهی حاکم و برابرگردی در صدور حکم ندارد. معوام کم اونا حکم صادر می شود و معوام و جایگاه شما آتش است. کلمه معوا از ماده آوا میاد. آوا یعنی پناه دادن. وقتی کسی یه جایی پناهش میدهن، آرامش میکنن، اونجا میشه معوا. اصلا کلمه بیت رو که ما میگیم خانه، بیت رو که ما معادل خانه در فارسی ترجمه میکنیم، در کلام عرب وقتی بیت رو معنا میکنن میگن البیت و معوا اللیل، جایی که انسان در شب به اونجا آوا میبرد، یعنی پناه میبرد. پس بیت میشه معوا. معوا معوا یعنی جایی که انسان اونجا آرامش پیدا می کند. معوا کم النار، این جنبه تحکمی داره، جنبه ریشخند کردن دارد. معوا کم النار، شما در آتش باید آرام بگیرید. بیت و خانه و جایگاه شما باید آتش خداوند باشد. یعنی در استعزا می کند خداوند اینها. معوا کم النار، خیم مولا کم، آتش و نار مولای شماست. خیم مولا کم. در اینجا کلمه مولا عرض به خدمت عزیزان، خب ممکنه مولا رو اینجا به همون معنای ناصر و یار و مثلا این چنین معنایی براش داشته باشیم، بعضی ها معنا کردن اینطور. هیم مولا کن، امروز این آتش به دردتون میخورد، چیزی که به درد شما میخورد و به کارتون میآید و ناصر شماست، امروز آتش است و همین قهر و جهنم و خداوند است. اما شاید معنای مناسب تر کلمه مولا در اینجا از همون ماده اولا میاد. من باید چه هم تیمون و تبرکی باشه و هم معنا رو بهتر باز خدمت عزیزان عرضه کنم. خاطرتون هست در اون سخن زیبایی که در حال خیلی از مسائل اطلاعات از اینجا شروع می شود، در حدیث شریف قدیج این جمله ای که اگر ما سخن متواتری از پیغمبر مکرم اسلام داشته باشیم در میان شیعه و سنی، همین جمله است. یعنی من متواتر تر از این شاید چیزی نداشته باشیم که من کنت مولا فهذا علی مولا. این حدیث قدیر و کلمه مولا در اینجا، من کنت مولا فهذا علی مولا، خب این واژه مولا تمام بحث‌ها و تمام مطالب در این کسی نیومده است. اگر اینا زمانی فرصت بوده است و قدیر خدمت عزیزان این بحث ها در جای خود سالهای قبل من مفصل عرض کردم، کسی نیومده بگه که این جریان نیست. یعنی کسی که نمیتونه بگه آفتاب اومد دلیل آفتاب، چی میتونه صحنه قدیم رو پاک کنه و این رو سانسور کنه از زندگی پیامبر؟ نه، نوشتن خیلی فهود و ملا و بزرگ اهل سنت همشون نوشتن تاریخ قدیم رو و صحنه قدیم رو، حدیث قدیم رو نوشتن. خدای رحمت کند بزرگ مرد عالم تشیع، شخصیت کم نظیر یا بی نظیر عهد زمان ما، مرحوم علامه بزرگ علیمی، اون 128 طریقی در حدیث قدیر نقل می کند و کاملا مشخص و روشن. و بحث چیست؟ بحث در کلمه مولاست. یعنی اهل سنت اگر خدشه دارن کجا دارن؟ در کلمه مولا دارن. میگن بله ما قبول داریم پیغمبر این جمله رو گفته است، پیغمبر گفته است من کنت مولا فهذا علی مولا، اما کلمه مولا 28 معنا دارد. کلمه مولا در کلام عرب 28 معنا دارد. یه معنای این یعنی دوست، رفیق، یار. مردم بدانید من کنت مولا فهذا علی مولا، من هر کسی یار رو هستم علی یاروست. پیغمبر اومده است اینجا این به اصطلاح یاری و دوستی، مودت، محبت، اینا معانی مولاست. نمیدانم از به خدمتون ابن عم، سهر، داماد، کی نبدو اینا از کردیم، اینا خیلی هاش خب اصلا همه هایی نیست و این، اما مرادم این که اینا معانی کلمه مولاست. معتد، معتد، اگر کسی عبدی رو آزاد میکرد اونگاه به اون آزاد کننده مولا میگفتن و آزاد شده هم مولا میگفتن. کلمه مولا به هر دو اینها گفته میشد. و شاید مثلا اینکه اعتقاد جلال الدین رومی هم در این حدیث همینه، یعنی مولوی در مثنوی اعتقادش در حدیث قدیم همین کلمه است، معنای مولا رو قائله، نه اون معنی که شما قائلید در حدیث قدیم. زین سبب پیغمبر با اشتهاق میگه ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سوسن سر به آزادی کنید. زین سبب پیغمبر با اشتهاق نام خود با آن علی مولا نهاد. کیست مولا؟ آن که آزادت کند بند ردی از دفاعیت برکرد. یعنی مولوی کلمه مولا را به معنای معتق می داند در خلاف اعتقادات شیعه. خب شیعه هم نیست ایشان، ایشان فرد توانمند قوی نیست در کار خودش، اما یا عالم سنیست برای حال بر اساس مذهب شافعی خودش این اعتقاد کلامی شد در مطرح می کند. اما اونجا بدون هیچ انقلتقیبی، اگر کسی بخواهد انصاف رو به صحنه بیاورد، به اصطلاح قرینه مقامیه داریم. باز هم عرض میکنم خدای رحمت کنه این که تکرار میکنم، چون ممکنه گاهی ما خیلی توجه نداشته باشیم بعضی همون به این قضیه و این نقش های سازنده به این جایگاه های رفیق. مرحوم آی امینی علیه رحمت و رضوان خوب از پس این قضیه در اومده است. یعنی در همون جلد اول دوم وقتی معانی لغوی و ادبی کلمه مولا را بررسی میکنند، قوقا میکنند، از موضع یک ادیبی که بگم مثل نمیدونم بزرگان ادب مثل ابن شما وقتی وارد میشد اصلا پنبه ادبی بحث را میزنند با مخاطر تسلط و قدرت در نقش یک ادیب کامل جامع میاد به بحث ادبی مطرح میکنند و از دریچه ادب هم اثبات مسئله میکنند. نکته این وقتی یک گوینده سخنی میگوید، قرائن مقامیه گفتار او بهترین نشان دهنده دلالات کلامی است. یعنی وقتی که شما یه متن روزنامه رو میخونید، اگر یه اصطلاحات خاصی تو این متن هست، شما باید اصطلاحات رو بر اساس همون مفاهیم اون متن معنا کنید، نمیتونید که از خودتون حمل کنید به این متن. شما تا سخن صدر و ابتدای سخن گوینده رو نخونید، نمیتونید نسبت به ذیلش قضاوت کنید. تا پایان رو نخونید، نمیتونید به صدرش قضاوت کنید. این بی‌انصافی است که شما مقاله رو بخونید بگید عجب مقاله کفرآمیزی است، اما بعد پایانش رو نخونید که همه افکار رد کرده خود نویسنده انصاف مقاله. به کتاب میخونید 100 صفحه همه شبهات رو وارد کرده، میگید این عجب کتاب مضری است، این بد برای جامعه، این چقدر مضر و سمپاشی که آخه بعد بخونید تمام شبهات رو چقدر خوب جواب داده. اون قسمت رو بخونید دیگه. بهترین شیوه داوری کردن در گفته یک گوینده به شناخت مفهوم کلامی او را ما تمام کانسپت و مفهوم کلام را درک کنیم. پیغمبر مکرم اسلام در صدر سخن فرمود، قبل از اینکه به این فراز برسد، فرمود الست و اولا بالمؤمنین انفسهم. آیا من پیغمبر اولاد به مؤمنین نسبت به جان خودشون هستم یا نیستم؟ یعنی آیا من سزاوارتر و اختیاردارتر از خود مؤمنین نسبت به خود ایشان هستم یا نه؟ به بیان اختیار من پیغمبر از شما نسبت به خودتون بیشتر یا نه؟ جامعه و مردم باید بگن برا، به دلیل اینکه خدا در قرآن تمسیسا فرموده است در سوره مبارکه حجرات انلی یا اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر ولایت بیشتر از خود مسلمانان و مؤمنان نسبت به اونها دارد. من نمیتونم خیلی کارها نسبت به جان خودم انجام بدم، اما اگر پیغمبر به من گفت خودتو بنداز در این معرکه، میتونم بندازم. که خودکشی نیست، پیغمبر فرموده است ولایت پیغمبر بر من از خود من به امر خداوند و به نسب سری قرآن بیشتر است. اونجا فرمود آیا من این اولویت رو دارم؟ همه جماعت گفتن بلا یا رسول الله، تمام پاسخ پیغمبر رو بلا دادن و مسترد دادن. اونگاه بعد از این بود که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا علی المولا. کلمه مولا از ماده چی میاد؟ از همون ماده اولا میاد. الست اولا؟ آیا من اولا نیستم؟ من سزاوار نیستم؟ من حق به ولایت نیستم؟ من اختیار بیشتر ندارم؟ خب من کنم تو مولا، هر کسی که من سزاوارم به اختیار داری او و من ولایت بر او دارم، فهازا علی المولا. این علی هم همون دارم را بود. این میشه اثبات اولویت به اثبات ولایت بر نفوس مؤمنین و مسلمانان بر اساس این مفهوم کلامی خود پیغمبر که قبل از این ریشه بحث رو اشاره کرده رسول خدا. این بجای تأمل ندارد، مگر بحث انصاف نباشد، مگر داوری درست نباشد، مگر قرض ورزی باشد و مسائل دیگر که در طول تاریخ بوده است و دیده شده است از همون روز اول. نه اینا همون ابتدا مشخص شد و کلام پیغمبر معلوم بود. کلمه مولا در این حدیث زیبای قدیم و در این گفتار وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد به همان معنای اولویت در امر و سزاواری در حکم است. هی مولا کن، یکی از ادله که مرحوم آیه امینی نقل می‌کنند همین آیه هی مولا کن. امروز اختیار شما در جهنم، به دست جهنم است، به دست خدمه جهنم. امروز چیزی که سزاوار شماست و شایسته شماست همین آتش است. این شایستگی و سزاواری رو شما از دنیا با خودتون آوردید، کسی اینجا به شما نداده است. کمانی که اهل بهشت اگر سزاواری و شایستگی دارند از دنیا با خودشون آوردند. و بئس المصیر، اما بد جایگاهی شما متاسفانه منتقل شدید و وارد آن گشتید. خب این ادامه آیه بود که سلسله مباحث بیشتر هم بود و تا اینجا تمام. بعد از این قسمت یه تذکری میده حضرت باری تعالی و یه آیه میاد که این آیه یه خاطرات تاریخی خوبی دارد. این آیه شریفه و یه نکاتی پیرامون این آیه است. حالا من در حد محفل و مجلس به تعبیران وارد میشم و انشاءالله عرض کنم. الم یعمل الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا زمان آن نرسیده است که دلهای اهل ایمان برای خداوند و برای آنچه خدا نازل کرده است آرام شوند، رام و مطیع شوند؟ آیا زمان آن نرسیده است؟ قبل از ورود به بحث من یه جمله رو بگم خدمت عزیزان. توجه دارید یکی از شیوه های بسیار زیبا و جالبی که خداوند در قرآن دارد در انتقال پیام و در تعلیم و تعلم، شیوه پرسش و پاسخ است، یعنی شیوه طرح مسئله به شکل سوال. بارها میبینید این خیلی شایعه در قرآن کریم که حضرت باری تعالی که مطلبی رو وقتی میخواد مطرح کند به شکل سوال مطرح میکنند. این خیلی مهم است. یه مرتبه شما آمادگی دارید و کسی شروع میکند از الفبا کار شروع میکند به شما چیز رو میگد، میرد جلو شما گوش میکنید، حالا گاهی هم ممکنه حواس باشد و نباشد. اما وقتی یه کسی با یه سوالی مطرح با شما برخورد میکند، یه سوالی رو مطرح میکند، تا که سوال مطرح میکند اون حالت رکود ذهن شما یه تکانی درش ایجاد میشه، شما یه تکانی به خودتون میخورید، مخصوصا وقتی که ممکنه جواب برای این سوال هم نداشته باشید، آمادگی پاسخ دادن نداشته باشید، یه تکان جدی میخورید. این شیوه بسیار پسندیده و جالبی است که خداوند در قرآن دارد. و در تعلیم و تعلم این کسانی که با این والی سر و کار دارن به نوعی معلمان اینو میدانن که واقعا این خیلی درسته و خیلی بجاست. یه معلم یه سوال رو تو کلاس مطرح میکنه، لحظه میرید نزد دانش آموزا و دانشجویاش مینشیند به تعلیم ما و اینها یه تکان میخورند به خود میان. خیلی نقش دارد این شیوه تره. و بعد جولان ذهنی میاد، هر کسی شروع میکنه یک پاسخی برای این سوال مطرح کردن، جنابالی بفرمایید، جنابالی بفرمایید، جناب. بعد میبینید خب این استعدادها به تحرک و تحریک در میان. این کار رو خداوند در قرآن کرده است. این یک. در اینجا میبینید به شکل سوال و پرسش مطرح میشه. این سوالی نیست که خداوند جواب اون رو بخواد، بلکه این هدف اینه که شما به حرکت بر بیاد ذهنتون و یه تکان انسان به خود شده. علم یعنی کلمه یعنی از معانه آن یعنی زمان لحظه وقت، علم یعنی آیا وقت آن و زمان آن فرا نرسیده است برای اهل ایمان که ان تخشع قلوبهم لذکر الله. گاهی متذکر شدیم که ما خشوعی داریم در قرآن و خضوعی داریم. کلمه خشوع و خضوع هر دو به معنای نرمش و لینت است، هر دو به معنای نرمش و لینت. اون تو هم نوعا نه این که همه جا، بلکه نوعا در اکثر موارد به اون فروتنی و نرمش ظاهری خضوع گفته می شود. خضوع گاهی انسان میبینید در حال یه مقداری وقتی با کسی بزرگتری برخورد میکنند سرش پایین میندازد، گردنش کج میکنند، دستش به سینه میگیرد، یک جوری اندام و جوارحش نشان میده که داره تواضع میکنند و فروتنی میکنند. این خضوع، این خضوع است. خضوع بیشتر در ظاهر دیده میشود، در اندام و ظاهر دیده میشود. لذا میشه خضوع رو جوری عمل کرد که در ظاهر باشد اما در درون نباشد. یعنی خضوع قابل تزویر است، خضوع قابل تصنعه. میشه خضوع ساختگی باشه، میشه انسان به ساختگی به تصنع خضوع کنه، اصلا دست کسی هم قبول نداره، اصلا هیچ شخصیت کسی هم نداره، اما وقتی میرسه مقابل سرش پایین میندازه جلوش، تزویر هم میکنه، از ارادتی هم میکنه، اما در دلش داره تزویر میکنه به این فرد. یه خضوع داره میکنه الان نسبت به این شخص. نمونش رو گاه گفتم خدمت عزیزان، نگاه کنید در این آیین شریف خداوند به سبحان میگه که نسبت به زنها و پیغمبر خوب نشان میده، این نسبت خیلی خوبیست. یا مثلا نبی وقتی صحبت فرون بارکه احزاب و صحبت زنان و پیغمبر این است که زنان و پیغمبر ما به شما نمیگیم که شما صحبت نکنید با نامحرم، ما نمیگیم با دیگران شما صحبت نکنید، اما فلا تخزعن بالقول. تمام طریقه ها مینویسن مرحوم سید در عرضه دارد صوت المرعه لیست فعاله، قرآن میگه فلا تخزعن بالقول، نه فرمود فلا تتکلم صحبت نکنید، چهار کلمه بیشتر صحبت نکنید، این نبود، فلا تخزعن بالقول، خضوع در کلام نکنید. یعنی چی؟ یعنی به ظاهر کلماتتون رو ظریف و لطیف نکنید، یعنی ناز و کرشمه و قنج و دلان تو صحبت کردنتون نباشن، با همون شیوهی که با بچهاتون تو خونه صحبت میکنید، با همون شیوه معمولی که صحبت میکنید، با همون آهنگ سخن بگویید. اما اگر یه قدری اطرافی به سخنتون دادید میشه صریحا مقابل کلام دادید، میشه فلان تخزن بخون. نتیجه این ظاهر سازی و فقط به اصطلاح خضوع مصنوعی چی میشه؟ لیاس معلزی فی قلبهی مرز، نتیجه این میشه که دلهای مریض جذب شما میشه، نتیجه این میشود که چراغ سبز روشن میشه و اونگاه اون کسان که دنبال این قضایی ها هستند حسیرشون رو پیدا میکنند. چقدر زیبا باران مطرح میکنند، چقدر عالی حضرت باری تعالی کلام رو حکم کاملا گفته میشه، نه افراط نه تفریط، نه اون که دهان بلند و صحبت نکن، نه اون که کذا و کذا، کاملا روشن و واضح مثلا. پس خضوع به معنای اون نرمشیه که گاه ممکنه شکل ظاهری داشته باشه، اما در کنار خضوع ما واژه خشوع را داریم. خشوع به اون تواضع، به اون تسلیم شدن، به اون نرمش و فروتنی میگویند که از درون برمیخیزد و پایگاه و جایگاه و اون قلب و جان انسان است. برخلاف خضوع عرض کردم خدمت هست، وقتی دل، وقتی که روح، وقتی که جان انسان آرام میشود، مطیع میشود، فروتن میشود، تسلیم میشود، نام این خشوع قلبیست. بزا همیشه در روایات هم بگیرم این رو داریم، در روایات ما هم این نکته گفته میشه. من جمعه مثلا فرض بفرمید عرض به خدمت عزیزان باری عرض میکردم وقتی اون روایت خداوند اگر چهار فضیلت به هر کسی بدهد تمام فضایل را بوداد است که اونها قلب من خاشه ها، خدا اگر کسی بهش زبان ذاکر بدهد، اگر ایجامن بدن صابر بدهد، اگر همسر مطیع و همسر پسندیده بدهد، چهارون و قلب خاشه بدهد و قلب من خاشه همه چی بهش داده است، قیمت رو برون تمام کرده است. صفت همیشه خشوع صفت قلب است، صفت جان به دل است. پس دقت فرمودید و این نکته بسیار مهم است. تا زمانی که دل انسان و روح و جان انسان صمیمانه و بر اساس حقیقت آرام و مطیع و پذیرای امری نباشد عزیزان، پذیرایی و نرمش بیرونی فائده ندارد و بالاخره دست انسان هم رو میشه به این تسلط. در سوره مبارکه مؤمنون خواندید الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنین کسانی هستند که در نمازشون خشوع دارند. در نماز تا دل شما و روح شما پذیرای نماز نباشد، شما اون لذت عمیق رو از نماز نمیبرید، اون اثرگذاری مفید نماز در وجود شما ندارد. اگر تو نماز سرتونم خم کنید، نمیتونم پایین بگیرید، نمیدونم سر بارکتون رو، خودتونم خیلی جمع و جور بکنید، اما وقتی که دل شما من در میان جمع و دلم جای دیگر است، هیچ کدام از این کارا لذت نماز رو به شما نمیچشاند، فایده نمیکنه. اما اگر اون دل شما آرام باشد و قلبتون الان تسلیم محبت الهی باشد و نرم برای جلال خداوندی باشد، این اندام و بدن شما مطیع باشد. یکی از نکات ظریفی در مورد نماز وجود داره اینه که ما نماز رو ساده میگیریم، اما نماز در قرآن ساده نیست. نماز امر سنگینیه در قرآن، یعنی نماز اگر بخواهد صلات صلات باشد، نماز نماز باشد، بسیار کار مشکلی است. در اون قواره اصلی نماز اگر در زندگی ما بخواهد تجلی کند، ببینید دلیل قرآنی از این کنم خدمتون. استعینوا بالصبر و الصلاة، استعینوا بالصبر و الصلاة، انها لکلیدتون الا علی خاشعین. خیال نکنید که نماز و استعانت از نماز یک کار آسانی است، خیلی دشوار است. اصلا نماز را ادا کردن، لا اله الا الله، من نمیخوام وارد این بحث بشم، الا گاهی اشاراتی داشتیم خدمت از این بحث، خیلی مهمه. این وقتی شما میبینید چه بکنیم که ما یک قدری مفاهیم برامون جا به جا شده، یک قدری ما درست بعض از اونسهای سنتی رسوبی گاه موجب میشه که ما اون حقایق حقیقی در ذهنمون جایگزین نشه. اینا وقتی که شما میبینید امیرالمومنین اصلا همه چیز رو بر سر نماز میگذارد، انما قاتلناه من السلام میشهد، ابن عباس اگر میجنگم من برای همین نماز دارم میجنگم، الا من به معاویه کاری ندارم. فلسفه جنگ علی میشهد نماز و السلام. شوخی نیست، نماز میشه همه چیز در اسلام و اون عمر مسائل و ریشه مسائل است. که خدا به من و شما هی گفت نماز 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 نماز، جهان مسلمان انسان مسلمان که حالا این عرض به خدمتون نمیتونم این خود چرا تکرار عمل تکراری رو ما انجام بدیم، ای عمل تکراری رو انجام بدیم. وقتی انسان به اون حقیقت نماز واصل، اون صعوبت و سنگینی و دنشتی به سقل نماز رو درکه می کنن، متاسفانه نمی فهمه بهتر رو نمی برن. اما قرآن فرمود انها به چریمتون الا علم خاشعی، چیزی که نماز را برای انسان سبک می کنه، چیزی که نماز را با وجود انسان تحقیل دیگه داریست که این باید تحقیل بشه تا بعد قابل جذب باشه به بدن. نجلا با این نمزه قابل جذب نیست. انها و کبیر خود الله عدد خاشه این. اون عامل عامل خشوع است. اگر دل انسان مطیع خدا باشد، بعد آثار نماز هم و تلفیق نماز به روح ما هم سبک میشه. انها و کبیر خود الله عدد خاشه. اونجا بحث خشوع است، بحث دل و نرمش دل هست. حالا آیه رو بگم، هنوز مطلب داریم در اینجا. فرمود علم یعمل الوزین آمنو، آیا وقت اون نشده است که اهل ایمان این دلهاشون رو نگذارند از حالت خشوع خارج بشه؟ نقطه مقابل خشوع قلب عزیزان، چون که الان در ادامه بحث هم میبینیم، قساوت قلب است. قساوت قلب، قساوت این چی؟ یعنی سختی، سختی. وقتی عرض و خدمت این چیزی منجمد میشه، بسته میشه، این میشه قساوت گرفته از اون. نقطه مقابل خشوع و نرمش و لینت سختی است، نرود میخواهن این دست سنگ است، این میشه قساوت. آن وقت اون نشده که اهل ایمان نگذارن بیش از این دلشون سنگ بشه، سنگ دلی نگیردشون. آیا وقت اون نیست که دلشون نرم و دلشون اون نرمش لازم را پیدا کنن؟ برای چی؟ ان تخشع قلوبهم لذکر الله، برای ذکر و یاد خدا، ذکر الله. و ما نظر من الحق، اینجا دو احتمال داره. بگیم ذکر الله یعنی قرآن، و ما نظر من الحق عطف تفسیری است که مراد از اون ذکر الله چیست؟ آنی که خدا به حق نازل کرده است. یا اون ذکر و ذکر آن بگیریم و ما نظر من الحق رو قرآن بگیریم، هر دو احتمال از جهت تفسیری هست. آیا وقت اون نشده که این دلها آماده و تزیرا باشد و نرمش پیدا کند برای اون که این زمین، زمین کشاورزی رو میگم دو دیکس عرض به خدمت، یه گاوان بزنید، گاوان که زدید یه گاوان دیگه بزنید روش، بعدم با دیکس بذر کنید یا با کنتراتور بذر کنید، بعد رو که میپاشید کاملا خاک پوکیده میاد تو زمین قشنگ تا هر تخم برخواست افتاد. اما وقتی این زمین درست گاون نخواد، این دیکسی میزنیم بعضی میپاشیم، آقا خدا بزرگه، خدا میرویاند بذرا، اما این خاک صفت کش نشده، آمادگی نداره، بذرا میپاشه چی میشه؟ میپوکه از بمیره بذرا. تا زمانی که دل آرام نشده باشد، بذر در اون جوانه نمیزنه، این دل باید نرم بشه. آیا دلها وقت اون نرسیده که نرم بشه برای ذکر خدا و ما نظر بلحق و مطیع باشد، نرم باشد برای آنچه خداوند در هر نازل کرده است؟ این تا اینجا من آیه را عرض کردم خدمت عزیزان. عرض کردم در ذیل این آیه شریف خیلی بحث است، خداوند را با کی صحبت می کند؟ علم یعنی للذین آمنوا، مسلمانان آمدند از مکه به مدینه، وارد مدینه شدند و دوران و عصرت به سر آمده است. اینو با قرائن آیات قبل و بعد دارم از میکنم خدمت عزیزان. دوران فشار و سختی اسلام یه مقداری سر اومده، شوکتی، موقعیتی، قناعم جنگی، موقعیتی دست داده است و بعضی ها هم به فکر امارتی، صدارتی از طرف پیغمبر نماینده کجا باشن، احیانا والی کجا باشن. ذهن مسلمانان یه مقداری با بعض از رونقه های مادی و مادی خوب کرده است و کم کم پاره از دل ها برای حقایق معنوی به سامت میگرده است. علم یعنی لذی، اکثر مفسرین زمینه نزول رو این میدانند. آیات قبلی آیات انفاق بود، آیات دست برداشتن از پاره از تمتعات مادی بود. منظر لذی یا برزاد ناف قرزن حسن ها بود که در نوبت قبل گفتیم قرز درست حسابی و حسن از مادیات، سرمایه گذاری در خدمت معنویات، انفاق در کنار ایمان، این دست مطرح بود. ایده از مسلمانان و اهل ایمان در مدینه اینها دارن فاصله میگیرند از امتحانی، اینها دارن جذب دنیا میشند، اینها معاش داره بر دلشون قالب میشه، یعنی قساوتی دلهای اینها میگیره و از دیگه اینها نمیفهمن که دست مسلمانان و دارن دور میشن برای تعالیم قرآن. لذا آیات قرآن در گوش اینها خوانده میشود اما تأثیر نمیگذارد، چون دلها داره قسامت پیدا میکنه. هشدار، هشدار بسیار کوبنده. مسلمان هم مراقب باشید، نگذارید کاری کنید که دلتون قسامت بگیرد. اونگاه اگر دلتون قسامت گرفت، عمیق‌ترین آیات قرآن هم بخوانند بر وجود شما اثر نمی کنند و بدانید تمام پرونده بسته میشه به تدریج. اگر این قساوت محصول شد به چگاهی این دل و سختی اون بالا آمد، بعد دیگه میبینید هیچ سخنی در شما اثر نمی کنه. پس به این سری ماغز سرچش رو ببینید، زودتر یه کاری کنید که این دلتون سنگ نشد. اگر دل سنگ شد دیگر نه ناله خلق میشنوید، نه نلای خالق میشنوید، نه از اون طرف صدا میشنوید، نه از این طرف صدا میشنوید. پس کاری کنید که دلتون سنگ نشد. یه حدیثی که این زمانی من خوندم خدمت عزیزان، جا داره اینجا گفته بشه، جا داره اینجا گفته بشه. این قساوت و سنگی دلی که خدا من در قبال این خشوع و نرمی دل مطرح میکنم عواملی داره عزیزان. از بزرگترین عواملی که موجب قساوت دل میشود این حدیث بازگو میکنم. زنجیرواری میشود خیلیاتون شدید از من نهیت هم باشید خیلیا که جموع دل قلب من قساوت العین، جموع دل قلب من قساوت القهر. وقتی دیدید که چشمتون بارشی نداره، در شرم و داخل پرانتز بین الهلاله نظر می کنم، در اسلام ما بدون گریه و بدون خنده نمی تونیم باشه. انسان و مسلمان هم گریه دارد هم خنده دارد، هر دو را ما داریم. یعنی غم و شادی هر دو انزام وجود ما را تشکیل می دهد. ما در اسلام نه غلبه می دهیم شادی را، نه غلبه می دهیم غم، هر دو در جای خودش. انسان جایی که باید بخندد در اسلام و شاد باشد و مسرور باشد و شاد باشد، جایی که جان به قم از خود قمیم باشد، قم به شادی شیعت الله و خلقه من فاضل دینت را یفرحو یحزلون به حزننا و یفرحون به فرحنا. حزن و فرح هر دو با هم منطقه، هر دو بود اسباب و عامل داشته باشد. اگر ما بی دلیل یعنی بی بهانه شادی کردیم، اونگاه می شدیم انسانی که خیلی تعظیم نیست. اگر خنده و شادی بدون بهانه و علت باشد میشه خنده از بی‌خردی خیزد، چون خنده که طرف سخت گرفته از گریبان، خنده از بی‌خردی خیزد چون خنده که طرف سخت گرفته از گریبان. اگر بدون دلیل هم غم داشتیم اونم مشکل بریم، اونم ما دپرسیون داریم، باید بریم سراغ طبیب و بگیم که روز ما چیست. غم در جای خود با عوامل خود، شادی در جای خود با عوامل خود، این اصلا اصل تعادل روحی ماست و ما هر دو رو نیاز داریم و لازم داریم. و خب حال وقتی که انسان اون حالت عارفانه خاص و اون حزن الهی به وجود انسان دست میده، گاه آثار اون در رطوبت چشم انسان است، گاهی میشه که چشم گریان چشم فیض خداست. این شعر شاعر هم اینه: گریه بر هر درد بی درمان دواست، نه خنده بر هر درد بی درمان دواست. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشم فیض خداست. ظاهرا شعر رو حافظه ادبی من این طور افتضاح میکنم: چشم گریان چشمه فیض خداست. دقت فرمودید؟ جمود العین وقتی که میبینید عالی‌ترین مزامین عارفانه گفته میشه، بهترین نکات، اون ناله های امیرالمؤمنین براتون مراجعات مسجد کوفه خونده میشه، الهی الهی، اما شما پشترتون میخوانید، ندارم این کتتون تکنید، این تأثیری نداره. این چه چی؟ جمود العین. این چهش منجمد شد. چرا؟ جمود العین من قصابت القلب، چون دلتون قصابت گرفته. و قصابت القلب پناه میداریم به خدا. من کسرت الذنوب دل چرا سنگ میشه؟ گناه، به خاطر کسرت گناه. الله اکبر. قصابت القلب من کسرت الذنوب. چرا گناه زیاد میشه؟ ما چرا گناه زیاد میکنیم؟ یکی از عوامش فسقی حدیث و کسرت الذنوب من نسیان موت، چون فراموش میکنیم که مرگیست، حسابیست، کتابیست، اون چه عمل کردیم و جهانش رو به خدا بدیم، ذره ذره اون رو به پاش بیستیم، چون اینا رو فراموش کردیم تا گناه میکنم. وقتی زیاد گناه کردیم دلمون سنگ میشه، وقتی دلمون سنگ شد عرفان از ما گرفته میشه، چشم باران نداریم، بعد اون حالات خوش عرفانی و معنوی رو نداریم و اینها از ما سنگ میشه. پس یکی از عوامل مهم قصامت دل کسرت ضرور هست و فضولی گناه هست. این همان است که میخوانید در اون دعای مناجات زیبا که همه تون آشنایید به هم دبلا که این قصامت دل به اونجا میرسه که اسمش با چی گذاشت؟ مرگ. یعنی مرگ، انسان زنده است و مرده است. این میشه همان که به اما و فقلبی عظیم و جنایتی، خدا را چه بکنه؟ میرانده از دل من دا گناه بسیار من، فأحی قلبی به طوبت منک یا عملی و یا سؤلی. خدای میشه یه آبی به بارانی بر این دل من و این دل مرده من را زنده کنی و این زمین سنگ را نرمشی در او ایجاد کنی؟ این همان است که معصوم برد به ما میگرد و اشتانش به ما میگرد. فرمود الم یعلل الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. خدا میداند زنگ میدند تو گوش تک تک ما این آمین شدید، هر که باشیم شیخ، شاب، جوان، پیر، کودک، عامل، جاهل، هممون دو گوشمون باید به این آیه باشه. فرصت از دست میره الان، یعنی امروز اگر وقتش نیست که وقتشه؟ اگر این ساعت نباشد کدام ساعت وقت آن است؟ آیا زمان ها نرسید است که این دلهاتون را آماده کنید تا بذر کلام خدا من در دلهای شما بنشیند؟ آیه وقتان هست کردنی؟ آیه زیاد مطلب هست در تاریخ پیرامون این آیه، خیلی نه اون ابن مبارک نمیدونم چی، خیلی اونقدر خاطرات عجیب در این آیه نقل شده است، من جمله اون خاطره فضیل الیاس، آن مادن رازن آنچنانی که میدانستن بگر فضیل در این مسیر از کسب این مسیر نمی آمد، رازن بزرگی بود برای حجاج خانه خدا، مسیر رو میبست که سرعت نمی کرد رد بشه، عاشق دخترکی شد، دل به دخترکی داده بود، اومد یه شبی کشید از دیوار خانه خودش رو بالا که بپره درون خانه این دخترش. همینجور که رسید بالای دیوار یه مرتبه دید همسایه این خانه به قاری قرآن و سفره قرآن میخواند، سوره حدید میخواند. رسیده است با آیه 16 الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر الله. گوش داد، تأمل کرد، آیا زمان اون نرسیده است که این دلهای ناآرام برای خداوند آرام شود؟ دستش رو به سرش گفت الهی از آمق ها مرد، خدایا الان همون لحظه الان رسیده وقتش، از بالای دیوان به زیر آمد، بازگشت با مر بلنده ایستاد، حاجیان مسیر خانه خدا آرگاه پاشید و بدانید اون فضیل ایاز را زن مرد، او مرد و او دیگر وجود ندارد و شما مزاحمی ندارید، درود خدا بر شما باد، به زیارت خانه خدا بردید، به حج خود بردید. خیلی تو طور تاریخ این ندا رو شنیدند، این آن براشون رسید و متوجه شدن به این برکات رو از این کلمه مبارکه گرفتند. فذلكم كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبكم. پشت سرکون نگاه کنید، دیگران بودند نباد باشید ماننده یهود و نصارایی که ماننده اهل کتابی که اونها هم ذکر بهشون داد، خدا به اونها هم وحی کرد، اونها هم کتاب داشتن و طال علیهم الامد فرصت هم داشتن، امد و فرصت طولانی هم داد، اما فقصد قلوبهم، اما دلهای اینا نسبت به وحی آسمانی سنگ شد، برایشون میگفتن هیچ تأثیر نمی کرد، فقصد قلوبهم. گاه اشاره می کند فلیل لب خاصیت قلوبهم، وان برون کسانی که دلهای اینها سنگ می شه. خدا می دانند بعضی از آیات قرآن، من خودم را عرض می کنم اگر دل من قاسی نماشه در دوار بعضی از آیات، من چی دارم بگم من اصلا چه حجتی واضح تر، چه دلیلی محکم تر از بعض از آیات استوار و محکم، وقتی دل سنگ از سر نمی کنه در انسان باقی از آیات فرمان می شه بحثی نداره، مثل تیغ برمنده با حجت برهان و قاطع میاد به سر انسان وارد میشه، چه در گفتار، چه در کردار، چه در اعتقاد، چه در همه مسائل. فرمود فقصد قلوبهم و کثیر منهم فاسقون، و خیلی از اینها متاسفانه دلهای اینها که سنگ شد ره فسق رو پیش رو گرفتند و رفتند به اونجا که به قبیله فاسقان پیوستند. خب ببینید این تکان رو داد خدا، این هشدار رو به ما داد، این دل رو خود قدرش دانست، نباید این قلب قاسی باشد. خب این نگرانی ایجاد کرد، من میبینم خب خیلی از عزیزان حالت خوشی بهشون دست داد در طی بحث، این نگرانی ایجاد شد، این حال ایجاد شد، اما باید بهره برداری کرد. اعلم ان الله یحیی الارض و بدونید این رو هم، این برای جواب واقعی است، انشاءالله فردا شب هم گفت، بدانید که خدا زنده می کند زمین را بعد از مردن. وقتی خدا زمین و خاک را بعد از میراندن زنده می کند، این بهار نازه بعد برگ نیست، هستایت بر وجود و هست فیز، به خدا قسم که ارزش جانها و قلب و زمین دل شما هزاران مرتبه بیشتر از این زمین بیرونی است، و خدا زنده می کند این دلهای شما، اما به شرط این که بخواهید دریافت، به شرط این که اقدامی در این راه بکنید و قدمی در این راه بردارید. خب این آیه شریفه تا اینجا گفتیم، انشاءالله ادامه بحث تفسیر رو خدمت عزیزان خواهیم داشت. به هر حال بدونید عزیزان، این دلیل که خداوند اینجا میگرد علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، این دل چیز مهمیست، این قلب چیز مهمیست، این امانت که دل میشه منظریست روحانی، خانه دیو را چه دل خواهی از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل، ده بود آن نه دل، ببخشید ده بود آن نه دل، که اندر او گاه و خر باشد و زیاد و اقار. وقتی یه چیزهایی میرن تو دل دیگه، دل به چه میکنن؟ قاسی میکنن. وقتی که نور الهی میتابد، نور محبت خدا و اولیاء خدا به دل میتابد، وقتی که نور محبت و مودت اهل بیت علیهم السلام به دل میتابد، دل میشه خاشع، نرم میشه، پذیرا میشود، در بار خودش رو میبنده. بس از صحبت عزیزان، خب من برای دیگری در ذهنم بود برای حضرت وصول من را رفتیم که اومدم، خب استفاده کردم از فضایی معنوی محفل رو اجامله عرض می کنم و انشاءالله استفاده خواهیم کرد از برادر بزرگوارم و بحره می بری. دل وقتی نرم می شه، خاشع می شه، دیگه حال روز دیگری پیدا می کنه. بزرگانی که الان یادشون در ذهن شماست، اینها کسانی بودن که دلشون خاشع شد، بعد دیگه اون بارشون رو بستن. از بزرگانی که اسمشون رو در ورعه عاشورا و کربلا در رکاب وجود مقدس مولانا حسین شنیدید، زحیر ابن غرین بجلیست، صحابیست، ایشان عثمانی مذهب بود، سنی مذهب بود، عثمانی مذهب بود، در یه بیدار شدن دل در یه حالتی که دل خشوع رو پیدا کرد و قصاوت رو راه کرد. کارش به اونجا رسید که در مسیح داره برمیگرد به هم مسیح از باعث شهدان نقطه مقابل حضرت میاد و داره برمیگرد. کاروان نزدیک هم، قافله ها نزدیک هم زده شد چادر رو. منادی اومد ندا داد، منادی اومد ندا داد، فرستاده حضرت شهدا خواسته رو مطرح کرد که پسر پیغمبر تو را دعوت میکند به بهش و برا تو تزویر میکند. به تعلم کرد حالا برای مرتبه بعد دستش تو کاسه غذا سره میکند. منادی آمد اما خدا از این انفاق فرده به کسی بکنم اینطور میشه. اون همسر با وفا و گران قدرش اون زن مؤمنه صالحه اومد نهید رو زد. عجبه محسنه، مگر نبینی منادی فرزند پیغمبر به رسول رو ندا میکنه؟ معطل چی؟ برای من فکر میکنی؟ برای بچه ها فکر میکنی؟ وای برد که برای من فکر میکنی؟ من لازم روشن هست، در خودت روشن کن. فران فکر بیلت و کارم بانجا کشید که دل خاشه علم یعنی لذین آمنو انتخش قلوب و ذکر الله و ما نظر اندن حق رسید به اونجا کن افتخار رو پیدا کنه که سرش در دامانه حضرت سید شهدا قرار بگیره و جان میدهم به شاد لقای تو یا حسین تا بر سرم تو پارو برهی جان نمیدهم. حالا بذار یه جمله مصیبت بگم من تا اینجا برسید. توسل در دلها آمده است. من دلم میخواد که انشاءالله خداوند دعا میکنیم دست تمنا رو راز میکنیم که از برکت این آیه شریفه به این کلام خداوند فرمود این آیه شریفه خدا رو به عظمت این آیه مبارکه و عظمت این بحث دلهای ما را برای کلام خودت خاش و نرم بگردن و تأثیری از این آیات عظیم بر دلهای ما قرار بده. خبر کشته شدن شهیدان کربلا رسید. همون باروی بزرگوار قلام شبنه به تاریخ صدا زده کفن یردن گفت میری مولانا آقای زاهیر قتن این رو کفن میکنی خیلی کفن میکنی برمیگرد. رفت کربلا بازگشت اما کفن را در گردان برای کنی سال که چرا کفن نکردی زهر مگه این کفن دارن برای چی بفرم؟ و خانوم شما هست کنم من هنگامی که اونجا دیدم که بدن مبارک فرزند فاطمه ملکم سرا سرا وصف دلاشمهی بر روی خاک قویان افتاده است من خجلت از اون داشتم که این کفن رو برای مولا بکنم زهر سلام الله علیکم.